بسم الله الرحمن الرحیم.
یه سوال دیگه کردن که آیا جهانی سازی یک پروژه برنامه ریزی شده است یا یک پروسه طبیعی؟ اینا من عرض کردم با این توضیحاتی که دادم، من فکر می‌کنم روشن شد. یعنی بستگی داره تعریف شما که از کدام یک از این دو وجه و معنا از جهانی شدن که گفتم دارید می‌پرسید. حالا من اینجا یک بحثی که تئوری‌های مختلفی هست برای اینکه طبیعی دیدن توسعه یک مفهوم یا یک هژمونی در جهان. تحلیل‌های مختلف علمی 8 تا نظریه مهم در دنیا که جزو مهمترین نظریاته، 8 تئوری اصلی در باب اینکه جهانی سازی به چه معنا پروسه است، یعنی یک برنامه‌ریزی خاص نیست، به طور طبیعی اتفاق میفته و در دراز مدت و قابل مقاومت. فقط یه اشاره بکنم به 2 تا نظریه تو این باب که از اصل مسئله شما بی اطلاع نباشید، که جهانی سازی به چه مفهوم، جهانی شدن به چه مفهوم یه پروژه ممکنه نباشه، یه پروسه طبیعی باشد یا همون دوره گذار، یه نوع گذار ممکنه باشه. نظریه‌ای داده شده، من فقط اشاره میکنم، توضیح نمیدم، خسته میشید. یکیش فرض بفرمایید حالا نظریه سن سیمون که اصلا میگه که صنعتی شدن و تحول ابزار تولید خود به خود عامل ایجاد یک فرایند جهانی انترناسیونالیستی، ایجاد یک حکومت اتوماتیک غربی، پان غربی در سراسر جهان میشه با هدف گسترش سلطه سرمایه‌داری بر جهان. اصلا شاید اولین بار این تعبیر گلوب رو به معنی جهان و جهانی به این مفهوم رو شاید همین سن سیمون به کار برده باشه. من قبل از او ندیدم کسی رو این تعبیر رو به کار برده. بعد از او دیگرانی آمدن این بحث رو کردن راجع به این مفهوم، البته قبل از او هم بحث کردن. حالا من تو آثار هم آگوست کونت هم دورکهایم بحثایی که راجع به روح سرمایه‌داری کردن، که اونا میگن اصلا سرمایه‌داری، روح سرمایه‌داری یه چیزیه که نمیشه تو قوطی کبریتش کرد، دنبال گسترش سلطه است در کل دنیا، به یک کشور و یک قبیله و یک بازار اصلا محدود نمیشه ذاتن. یا فرض فرمایید نظریه که ماکس وبر داره، ماکس وبر رو در برابر مارکس، مارکس تئوریسین اصلی سوسیالیسم امروز در دنیاست، ماکس وبر در برابر او آمد، تئوریسین عقلانیت سرمایه‌داریه، بهش میگن مارکس سرمایه‌داری. ماکس وبر میگه روش عقل ابزاری سرمایه‌داری یا تکنولوژی اسید جهانی سازی است، مثل اسیدی که همه ارزش‌ها و فرهنگ‌ها و همه چیزهای دیگر رو تو خودش ذوب میکنه و حل میکنه. یه چیزی وجود داره به نام اسیدیته تکنولوژی در خدمت سرمایه‌داری جدید، که این میاد همه حقوق و ارزش‌ها و هویت‌ها رو هضم میکنه، نابود میکنه به نفع خودش، و این خصلت هرس سرمایه‌داری، دقت میکنید، هرس سرمایه‌داری یعنی دنیا طلبی پروتستانی کالوینی به اصطلاح که خود وبر میگه موتور نظام سرمایه‌داری همین بوده، این ذاتاً توسعه طلبانه است. هرس سرمایه‌داری میگه یه چیزیه که ذاتاً میره به سمت حذف اخلاق، حذف همه ارزش‌های غیر مادی، همه ارزش‌های غیر مادی، و منافات داره با تعهد وظیفه شناسانه. چرا؟ برای که این فرهنگ هسته اصلیش اصالت پوله، اصالت سود. میگه خود این اصالت سود، اصالت لذت که مبنای تفکر لیبرال سرمایه‌داریه، این مثل اسید همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی دیگر رو، حقوق و اخلاق و مذهب و همه چیز رو در خودش یا حل میکنه یا نابود میکنه، مثل اسید، و بعد جلوش هم نمیشه گرفت، منبسطه، در حال انبساط گسترش یابنده است، برای که حرص انسان حد و سقفی نداره. این یکی از تفسیرهایی که شده راجع به این ضروری بودن گذار به سمت جهانی سازی سرمایه داری. یه تئوری خیلی مهمیه و خودش هم حدود 10-12 تفسیر شده از این تئوری، یعنی 10-12 نوع تقریر و تئوریزه شده که حالا من به یکی دوتاش فقط اشاره کردم. این همون میشه همسانسازی فرهنگ ها در جهت سودپرستی، که یک عاقبت محتومه، یعنی یک طبقه سوداگر جدید جهانی تو دنیا هست، این نمیتونه به یه گوشه ای از دنیا اکتفا کنه، که بگه آقا مثلا بازارای اینجا مال من، معادن اینجا مال من، همین دیگه، من بسمه. اصلا نمیتونه فقط با مواد خام داخلی تغذیه بشه. بعد با همه مفاهیمی که جلوی گسترش و جهانی شدن این سلطه رو بگیرن، این در میفته. مثلا با مفهوم بازار داخلی، مفهوم خودکفایی، اصلا شما دیدید توی بحثایی که به اسم بحثای جدید میشه، خودکفایی رو مسخره میکنم. میگم خودکفایی چیه؟ مگه ما جزیره ایم؟ مگه میخوایم تو غار زندگی کنیم؟ مگه خودکفایی یا استقلال، مفهوم استقلال، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی، استقلال یعنی چی اصلا؟ این نوع ایدئولوژی به این مفهوم ایدئولوژی سرمایه‌داری که میخواد سلطه جهانی پیدا کنه با ادبیات جهانی سازی وارد بحث میشه. کل این کلمات رو، خودکفایی، استقلال، بازار داخلی، هویت، همه اینا رو مورد بمباران قرار میده. میگه اصلا اینا چیه؟ دوره یه حرفا گذاشته. فرهنگ ملی چیه؟ ادبیات خودی چیه؟ دقت میکنید؟ هر چی که از توش یه نوع استقلال و هویت میاد بیرون بمباران میشه. تحت عنوان که آقا دیگه دوره جهانی. میگه خب اگه قرار جهانی بشه، چرا فرهنگ تو جهانی بشه؟ چرا فرهنگ ما جهانی نشه؟ نمیذارن این سوالو مطرح کنی. آقا اگه قرار یک سیستم اقتصاد جهانی بشه، یه تولید خاص، یه نوع لباس خاص جهانی بشه، چرا لباسای تو باید چرا من باید کت و شلوار غربی بپوشم؟ چرا تو لباسای منو نپوشی؟ این سوال هیچ جای دنیا مطرح نمیشه. ما هم لباسای اونا رو میپوشیم، لباسای خودمون هم بیرون میاریم، جرأت هم نمیکنیم این سوالو هیچ وقت مطرح بکنیم. چون ممکنه کسی فکر کنه اینا ضد پیشرفته. دقت میکنید؟ فرهنگ سازی برای این نوع سلطه جهانی اینجوری اتفاق افتاده که اصلا زمینه سوال منتفی شده. همه وقتی میگن آقا جهانی سازی بشه یا نشه، همه قبول کردن که الگوهای غرب باید جهانی بشه. هیچ کس جرئت نمیکنه بپرسه بله ما با جهانی شدن یه الگو موافقیم، اما چرا الگوهای شما؟ چرا الگوی من جهانی نشه؟ کجا بحث شده؟ کجا بحث شده که الگوی تو درست تره یا الگوی من؟ الگوی شما انسانی تره یا الگوی من؟ الگوی شماها اخلاقی تره یا الگوی ما؟ الگوی شما لایق تره برای جهانی شدن یا الگوی ما؟ کجا بحث شده؟ هیچ جا بحث نشده. هیچ جا بحث نشده. متاونا پشتش پول هست، سلاح هست، رسانه هست، علم و تکنولوژی هست، پررویی هم هست. کارشون پیش برده. تفسیرهای حالا مختلف از مثلا فرض کنید مارکس که اقتصاد رو اصل میدونه، سیاست و فرهنگ رو فرع، یه جور تفسیر کرده این جهانی شدن رو. پارسونز که اینا رو مستقل از هم تحلیل میکنه، یه جور کسایی مثل دانیل بل که باز روش تفکیکی توی قضیه برخورد کردن، یه جور جهانی سازی رو تحلیل کردن. نظریه تمایز مال دورکهایم، نظریه راسیونالیسم ابزاری، عقل ابزاری مال ماکس وبر، نظریه کالایی کردن مال بخشی از مارکسیستا و نظریه های دیگه که حالا من فقط اسمش رو آوردم، وارد بحثش نمیشم. اینا همه برای تحلیل اینه که آیا یک تک اصل تغییر دهنده و جهانی کننده ای وجود داره که مثل یک حلال قوی، مثل تیزاب، مثل اسید همه چیز رو حل بکنه، عمل بکنه و سایر فرهنگ ها و اقتصاد ها و دولت ملت ها رو در زیر سایه یک هژمونی غالب جهانی در خودش ادغام و حل بکنه، یا نابود کنه یا در خودش حل کنه، بگه در برابر من زانو بزن یا نابود شو. آیا همچین چیزی وجود داره یا نه؟ و اگر هست اون چیه؟ تفسیرهای مختلفی هست که حالا من وقتی اونجا نمیگیرم. یه سوال پرسیدن که آیا نبرد جهانی آخرالزمان که هم در منابع مسیحیت و یهود هم در منابع اسلامی آمده و مقدمه حکومت واحد جهانی شده است، چه ارتباطی با مسئله جهانی سازی پیدا می کند؟ و آیا نظم نوین جهانی که پدر بوش و بوش پدر مطرح کرد و رفتارهای اشغالگرانه و جنگ افروزی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در دنیا به خصوص علیه جهان اسلام و تهدیدات ایران در داخل همین پروژه جهانی سازی، یعنی به این مفهوم دوم منظوره که مفهوم جهانگشایی و استعماری است، قرار می گیرد یا صرفا یک دعوای سیاسی است و ربطی به مسئله جهانی شدن ندارد؟ ببینید، باز من توجه میدم به تفکیکی که کردم از دو نوع جهانی شدن، که ما گفتیم جهانی شدن به چه معنا آری و به چه معنا نه. اونم که گفتیم آری مشروط به چه شروطی آری، اینم که میگیم نه مشروط به چه شروطی نه و چرا. با کوچک شدن جهان و وحدت جهانی و اینها هر چقدر مشکلی نداریم، جز آرمانهای ماست. و ولی جهانی شدن به این مفهوم چرا مرتبطه با همین مسائلی که دوستمون اشاره کردن تو سوالشون کاملا مرتبطه. یعنی اوضاع جهان فعلی داره نشون میده که ما داریم میریم به سمت یک چنان موقعیتی، داریم نزدیک میشیم. هم غرب مدعی حکومت جهانی واحده الان، نظام سرمایه‌داری لیبرال، همونطور که قبلا کمونیست‌ها مدعی بودن، کمونیست‌ها میگفتن ما همه جهان رو میگیریم و حکومت واحد کمونیستی در دنیا برقرار میکنیم، که شکست خوردن. هیتلر فاشیست‌ها هم همین رو میگفتن. هیتلر میگفت تمام دنیا رو میگیرم و یه نظام واحد به رهبری سازوکار تلفیقی از ناسیونالیسم و سوسیالیسم. فاشیست‌ها مدعی حکومت واحد جهانی بودن، مارکسیست کمونیست‌ها مدعی حکومت واحد جهانی بودن، لیبرالیست‌ها و نظام سرمایه‌داری هم الان مدعی حکومت واحد جهانی است، یعنی میخواد تمام دنیا رو بگیره. ما هم یعنی اسلام هم مدعی حکومت واحد جهانی است، منتها با این تفاوت که در اون مایه اسلام تأکید بر مسئله عدالت، اخلاق و رهایی بشره، نه سلطه بر بشر. تو دیدگاه اونا سلطه سرمایه‌داری بر بشر، سلطه مارکسیستا بر بشر، سلطه فاشیستا بر بشره. تو فرهنگی که ما دنبالشیم، جهانی شدن عدالت خواهانه اسلامی، سلطه بر بشر هدف نیست، رهایی بشر و نجات بشر هدفه. بنابراین حتما به طور تئوریک تقابل و تضاد وجود داره، به طور عملی هم تضاد وجود داره، داریم میبینیم دیگه. ما الان 26 ساله که انقلاب متولد شده با شعارهای اسلامی، از روز اول تا همین الان استکاک و نزاع ادامه داره، هنوز هم که شما دارید میبینید دوباره دعواها و تهدیدها همینطور ادامه داره، یه روز بدون تهدید نبوده. برای که غرب زود فهمید که این ایدئولوژی اگر به ثمر بنشینه و یه هسته ملی حکومتی تو دنیا ایجاد کنه و ادامه پیدا کنه، براندازی نشه که ادامه پیدا کرد، ما آخرای دهه سوم میشیم. اونا میگفتن 6 ماه سقوط میکنه انقلاب، اول گفتن 2 ماه، گفتن 6 ماه، بعد گفتن 1 سال، بعد گفتن 2 سال دیگه سقوط میکنه، الان رسیده به 27 سال. اونا احساس میکنن این تئوری تو دنیا اگر جا افتاد، که داره جا افتاده تقریبا، برای تمام ملت‌های مسلمان و تمام ملت‌های مستضعف و محروم دنیا داره الهام میده، سیگنال داره میفرسته، الهام بخشه که دیدین ما کردیم، شد، میشه، میشه جلوی این سلطه جهانی ایستاد. خب این پیام داره میده، اگه کسی هم نگه اصلا پیام همین هست. حالا امام که تو صحبتاش صریحا میگه، حالا دیگه نمیگن، خیلی‌ها میترسن جمله‌های امامو نمیگن دیگه، شما برید پیام‌های امام رو، پیام قطعنامه امام، پیامی که امام برای قطعنامه داد، پیامش برای حج، پیامش برای نهضت‌های آزادی بخش در دنیا، امام صریحاً میگفت اینو که ما دنبال اینکه یه حکومتی تشکیل بدیم و سرمون رو بکنیم تو لاک خودمون و یه باجی به شما بدیم و خودمون هم زندگی بکنیم نیستیم، ما می‌خوایم دنیا را تغییر بدهیم. امام ده‌ها جمله صریح داره که ما آمده ایم که شما بروید، نه آمده ایم که خودمون بعد از مدتی برویم، ما آمده ایم دنیا را تغییر بدهیم. امام صریح میگفت این قرن، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است. امام میگفت ما برای امریکا و سلطه‌گران دنیا در دنیا منافع نمیشناسیم، که تو اون ور دنیا میگیم منافع ما در خاورمیانه، منافع ما در خلیج فارس، تو منافع تو کشور خودته، اینجا منافع نداری. اگه تو اینجا منافع داری، ما هم تو آمریکا منافع داریم. امام اینجوری حرف زد. امام گفت تا حالا همیشه میگفتن شما همه چیز، بقیه هیچ، از این به بعد ما میگیم یکی ما یکی تو. برای همین امام قابل تحمل نبود. این صدور انقلاب که امام گفت، اصلا صدور نمیخواست بشه، صادر شد، خودش رفت. همه جای دنیا به هم ریخته. اینا صدای امام و انقلاب بود. پس امام اصلا این نبود که حالا این دنیا در اختیار شما، یک چند متری هم بدید ما دست ما باشه، نه. امام گفت ما میخوایم نظم حاکم بر جهان رو به هم بزنیم. امام میگفت که هر جا ظلم هست مبارزه هست، و هر جا مبارزه هست ما هستیم. اینا جمله های امام، جمله های خیلی صریح تر از اینا داره که حالا من میترسم بگم، بگن آقا با تنش زدائی نمیسازه. تنش چیه؟ تنش زدایی چیه؟ کی تنش، منشأ تنش تو دنیا کیه؟ یه وقت یک کسی بیاد به این سوال جواب بده. بعضیا میگن تنش زدایی انگار امام تنش ایجاد تنش کرده، بعد یه عده‌ای میخوان تنش زدایی کنن. کدوم تنش؟ شما اگر در برابر ظلم نایستی، اصلا تنشی هیچ وقت نخواهد بود. معلومه، معلومه تنش نیست. اونا دنیای بدون تنش که فرو رفته تا گردن تو ظلم میخوان، بله. اونا صلح میخوان بدون عدالت، معلومه. امنیت میخوان بدون مبارزه، این که روشنه. اگه کسی داره دنبال تنش میگرده، اینه بدونه امام منشأ همه تنش هاست. امام وقتی گفت رژیم شاه باید برود، تنش شروع شد. بعد گفت صدام باید برود، تنش ادامه پیدا کرد. بعد گفت اسرائیل باید از بین برود، تنش جهانی شد. بعدم گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اینا یعنی تنش دیگه. دنبال منشأ تنش هر کی میگرده بهانه رو بذاره کنار. منشأ تنش شخصی بود به نام روح الله موسوی خمینی. همونطور که در دوره یزید منشأ تنش امام حسین بود، برای که امام حسین آمد اصلا کربلا چرا بپاشه، چرا خون ریخت. یزید تو صحبتاش داره، تو سخنانش یزید رسمن داره میگه آقا مردم داشتن آرام زندگیشون رو میکردن، چرا به هم ریختی اوضاع رو؟ مرد حسابی، اولاد پیغمبر، زندگی تو بکن، سرتو بنداز پایین، آرام باش. خب امام حسین گفت که نه، گفت مثل منی با مثل توی بیعت نمی کند. گفت هیهات من نزله، ذلت از ما دوره. گفت من، ما مرگ رو ترجیح میدیم بر زندگی زیر سایه شما. خب اینا تنشه، مگه تنش نیست؟ تشنج چی آقا؟ تشنج همین حرفاست. انقلاب تشنج است. شروع انقلاب اسلامی و براندازی شاه آغاز تشنج بود. منشأ تشنج هر همه مجاهدین جهانند و همه شهدا، بزرگترین تشنج آفرینای دنیا شهدا هستند. چون جونش رو گذاشته کف دستش جلوی ظلم وایستاده. تنش زدایی دو تا معنا داره. اگه منظور از تنش زدایی اینه که آقا غلط کردیم، انقلاب کردیم، غلط کردیم گفتیم شاه بره، غلط کردیم گفتیم اسرائیل از بین بره، غلط کردیم تمرد کردیم، این مافیاها و پدرخوانده های مافیاهای ثروت و قدرت در دنیا، ما دوباره زانو میزنیم، دستتون رو میبوسیم، یه غلطی کردیم رفت، تموم شد رفت. امامم که فوت فرمودن خدا رحمتشون کنه، اموات شما رو خدا بیامرزه، تمام شد رفت. تشنج زدایی اگه منظور اینه، این باید ببینید منشأ این تشنج کی بوده. اما یه بار میگید تنش زدایی یا تشنج زدایی، با تعبیر درست اون اینه، آقا منشأ همه تشنجها و تنشها در دنیا ظالمینن، نه مظلومین. ظالمین منشأ تنش و تشنجند، نه مظلومی که داد میزنه. که بعد تشنج زدایی معنیشی باشه که مظلوم به مظلومها بگیم خفشین دادم نزنیم. خب اگه داد نزنیم چیکار کنیم؟ ما معتقدیم منشأ همه تشنجها و تنشها در دنیا اونایی که آدم میکشن، اونایی که غارت میکنن، اشغال میکنن، ظالمین منشأ تنش و تشنجن. تشنج زدایی یه راه فقط داره و او ظلم زداییه، نه مبارزه زدایی و مقاومت شکنی. این مسئله مهمه که باید بهش توجه داشت. حالا ببینید یه تعبیراتی به کار رفته تو ادبیات جدید که اونا به نفع خودشون اینا رو جعل کردن، ولی اینا به نفع ماست. این ادبیات به نفع ماست. من چند تاش اشاره بکنم به شما. پس اصل مسئله اینه، هژمونی لیبرال سرمایه‌داری غرب به رهبری آمریکا، انگلیس، صهیونیسم، اینا پشت شعار جهانی سازی یه جنگ صلیبی را انداختن علیه اسلام و مسلمان ها. علتش هم اینه که تو تمام دنیا مسلمان ها بیشتر از همه دارن مقاومت میکنن، بقیه نمیدونم بودایی ها، بت پرستا، آفریقایی ها، کجا قبایل استرالیا، نمیدونم آمریکای لاتین، همه ساکت شدن. کمونیسم هم که یه وقتی مبارزه میکرد با اونها، اونم نابود شده رفت. الان صدای اصلی مقاومت تو دنیا صدای مسلمان هاست. یه جنگ صلیبی علیه اسلام را انداختن. میگن سری، میگن کل، میخوان کل افراد ساکن بر کره زمین رو به عنوان اعضای یک واحد سیاسی، به عنوان شهروندان یک رژیم قدرت جهانی تحت کنترل بگیرن و اون رژیم هم خودشون باشن. بنابراین یه چشمانداز فرهنگی شروع کردن بسازن، یه ادبیات تبلیغاتی براش ساختن تا توجیه ایدئولوژیک بکنن این کارو، توجیه علمی بکنن. و من عرضم اینه، این جدیدترین مدل استعماره، یعنی یک امپراتوری بین الملل نوع استعماری است که پشت مفاهیم مثل حقوق بشر و دموکراسی و امنیت جهان و نظم نوین جهانی و تجارت جهانی و حرفا داره تئوریزه میشه. همون امپریالیسم خشن ولی با پوشش دموکراسی، با پوشش دموکراتیزه کردن ملل عقب مانده. اینا برای خودشون منافع جهانی تعریف کردن، اختیارات جهانی تعریف کردن. نمونه‌اش این مسئله هسته‌ایه. الان خودشون هر هفته میگن آقا یه نیروگاه تازه هسته‌ای، بمب‌های جدید هسته‌ای داریم می‌سازیم. به ایران اصلا اجازه نمیدن که حتی زیر نظارت مستقیم شفاف همه دنیا غنی‌سازی هسته‌ای رو توی ذریب پایین شروع کنه برای تولید سوخت خودش. اصلا شما چه کاره این که نمیگذارین؟ کی شما، کی همچی اختیاره به شما داده؟ اینا یه همچی اختیاره برای خودشون تعریف کردن. جهانی سازی سلطه یعنی این. کی اصلا به شما گفته که برای بقیه دنیا باید شما پلیسین، شما ناظرین، آقا معلمین؟ کی اینا رو گفته؟ کجا تصویب شده؟ کجا بحث نظری فلسفی شده؟ کجا رأی گیری شده؟ هیچ جا. اینا فقط چون زودتر از بقیه به بمب اتم رسیدن، مصرفم کردن، هم حق وتو دارن تو سازمان ملل. یعنی اگه همه ملت‌های دنیا یه چیزی نگن، یکی از این 5 تا کشور، 6 تا کشور یه چیزی دیگه ای بگه، حرف او مقدمه بر کل بشریته. این دموکراسی جهانی، برابری حقوق بشر، کرامت انسان. مسئله حقوق بشر همین، مسئله هستی همین، حق وتو همین. یه میلیتاریسم، یک خشونت بدون مرز دارن تعریف میکنن برای خودشون، یک اتاق فرمان برای کل دنیا، برای اقتصاد، سیاست، فرهنگ دنیا برنامه‌ریزی کنن، دستور بدن، طراحی و ایجاد بکنن. این کارو دارن میکنن. الان طرح اصلاحات سازمان ملل مطرحه دیگه، درسته؟ نمیدونم در جریان هستین یا نه. این آخرین قدمه که تو حوزه جهانی سازی سلطه قبل دارن برمی‌دارن. این طرح که دارن میبرن، می‌خوان ببرن به سازمان ملل تصویب کنن، مفادش اینه. همین کاری که امریکا کرد تو افغانستان و عراق. یعنی اینجوری کرد، گفت که من به این نتیجه رسیدم که خطری از فلان جا ما رو تهدید میکنه. خب تو غلط کردی، به این نتیجه رسیدی با چه استدلالی، با چه شاهدی، کجا اینا رو بررسی کردن؟ نه، ما به این نتیجه هر وقت اصلا این اصلاحاتی که میخوام بکنم اینه که اگر ما خودمون تشخیص دادیم، پیش خودمون شب تو خواب دیدیم، خواب بودیم دیدیم، خواب نما شدیم، احساس کردیم یه جای دنیا ممکنه در آینده یه تهدیدی علیه ما به وجود بیاد، از الان میتونیم حمله پیش دستانه بکنیم؟ یعنی الان میتونیم بریم بکوبیم، بکشیم، غارت کنیم، بمب بزنیم، برای که چون احتمال دادیم ممکنه بعدن اینا به ما، اینا جنگل اینجا یا جامعه مدرن بشریه، این اتاق فرمان واحد برای دنیا، این تعبیر گولد گاورنمنت، اداره دنیا و مدیر دنیا، مدیریت دنیا، اتاق فرمان برای دنیا که همون سیطره جهانی خشونت مطابق ادبیات بشر دوستانه. اینا داره یه مفاهیم جا افتاده الان میشه دیگه، همه هم دارن میگن، کسی هم مخالفت کنه میگن آقا با جهانی سازی مخالفی، با جهانی شدن مخالفین، با علم و ارتباطات و پیشرفت مخالفین، با مدرنیزه شدن مخالفین. ما البته به این اتاق فرمان واحد جهانی عرض کردم، ما معتقدیم چیز خوبیه، چیز بدی نیست. اگر تئوری اتاق فرمان واحد جهانی جا بیفته به درد بعد ما هم میخوره، فعلا علیه بشریت استفاده میشه، اما این تئوری اگر جا افتاد یه وقتی هم به نفع بشریت خواهد شد. مهدویت جهانی اصلا معنیش همینه، همون گولد گاورنمنته. کاری که اینا الان دارن میکنن، روشاشون، یکیش استخدام نهادهای بین المللی و قطعنامه ها و مصوبات جهانی است در خدمت منافع هم چند تا کشور غربی، ایجاد مشروعیت جهانی برای دیکتاتوری جهانی. اینا که دارم میگم، تمام این کلماتی که دارم میگم، من آگاهانه و عمدن انتخاب کردم. بدونید کدواژه‌هایی که استفاده داره میشه برای پوشش روشن فکری دادن به این نوع سلطه جهانی و جهانی سازی چه نوع کدواژه‌هایی است؟ یکیش اتاق فرمان واحد اداره دنیاست، یکیش مفهوم شهروند جهانیه، گلوبال سیتیزن. گلوبال سیتیزن هم چیز خوبیه اتفاقا. گلوبال سیتیزن به درد نظریه مهدویت ما خیلی میخوره. همه اینا فعلا به نفع ما هم هست، منتها ما قبول داریم اتاق فرمان واحد، منتها بحثیه که ماهیت گردانندگان این اتاق فرمان چیه، کیا تو اون اتاق هست، ولی ما قبول داریم اینا خوب چیزیه. باز یکی دیگه از کدواژه هاشون، ببینید اینا عرض کردم، جهانی سازی مهدوی دنبال صلح عادلانه است، اینا دنبال صلح بدون عدالتن. ما دنبال صلح عادلانه در سطح جهانیم، اینا دنبال صلح بدون عدالت در سطح جهانه. ما معتقد به جنگ برای عدالت هستیم، جنگ برای عدالت، یعنی جنگ در واقع برای پایان همه جنگ ها، چون همه جنگ ها منشأش چیه؟ ظلمه. جنگ ملهمه کبرا، جنگ جهانی که در آخر اتفاق خواهد افتاد، اون جنگ من اسمشو میذارم جنگ برای صلح، جنگ، جنگیدن با همه جنگ ها، جنگیدن با منشأ همه جنگ ها که ظلمه. ما از جنگ برای عدالت، جنگ شرافتمندانه ایه، اما اونا دنبال چی هم؟ اونا دنبال جنگ برای بیعدالتی، جنگ برای ظلم، صلح در خدمت ظلم. هر وقت منافعشون اقتضا کنه می جنگن، جنگ را می دازن، منافعشون اقتضا نکنه دنبال صلح هم شعار صلح طلبانه می دن. جنگ برای عدالت ممکنه یه وقتی ضروری بشه و میشه برای اینکه مقدمه صلح باشه، اما اونا ارتدم صلح بدون عدالت رو میخوان مستقر کنن، امنیت برای اشغالگر و صلح در خدمت ابرقدرت ها. هدف اونا توجیه وضع موجود دنیاست، یعنی تو شعار جهانی سازی که میدن توجیه وضع نابرابر فعلی حاکم بر دنیاست، وضع نابرابر جهان. جهانی سازی که ما بهش معتقدیم توجیه وضع موجود نیست، اصلاح وضع موجود، یعنی ایجاد برابری بشری در دنیا. هدفی که اونا از جهانی سازی تعریف میکنن اینه که میگن همه کشورها مثل استانهایی باشن تحت امر فدراتیو یک رژیم مرکزی، اون کانون سرمایه‌داری لیبرال غرب باشه، مرکزش تو واشنگتن و لندن و تل‌آویو و اینا، از اونجا تمام دنیا اداره بشه، یک سیستم تصمیم‌گیری جهانی، یک سیستم فرهنگ سازی و داوری جهانی، یک ستاد مرکزی که هر نوع مقاومتی رو به عنوان یاغیگری سرکوب بکنه. ما هم دعوامون سر اینه که این اتاق فرمان در اختیار چه کسی باشه، در اختیار انسان باشه، در اختیار ضد انسان و ضد بشر باشه، والا گلوبال سیتیزن رو ما قبول داریم. اصلا از قدم اسلام انترناسیونالیستیه، یعنی محدود به ملیت و اینا نیست، جهانی هست. دعوای ما با ملی‌گرایی افراطی همین بود که یه زمانی غرب با شعار ملی‌گرایی به جنگ وحدت اسلامی و وحدت بشری می آمد، حالا با شعار جهانی سازی به جنگ اصالت ملی و استقلال ملی و اینا میاد. من حتی دیدم که بعضی از این جریانای که اینا 20 سال پیش امام که میگفت که اسلام، اینا میگفتن آقا پس ملیت چی میشه، ایران چی میشه؟ خب حالا همونا حالا بحث جهانی سازی رو پیش میکشن، حتی جریانهایی مثل مصدق، مثل در ایران، مثل جمال عبدالناصر تو مصر، مثل دیگران و دیگرانی که مقاومت ملی در برابر بخشای استعماری میکنن، اونا هم دیگه قبول ندارن، اسم اونا هم نمیبرن، میگن حتی اونا هم نادان بودن، جهان مدرن رو نمیشناختن، اینجوری شدن اینا. هم اون زمان دروغ میگفتن که اینا ملی گرایان، چون همین ملی گرایی بودن که خب عراقی‌ها حمله کردن به ایران، چند هزار کیلومتر خاک ایران رو گرفتن، یک کدوم از آقایون ملی گرا ما ندیدیم تو منطقه بیاد از مرز ایران زمین، همین ایران زمینی که این میگن ایران زمینی، خاک مقدس ایران، نیومدن دفاع کنن، جان ندادن، مال ندادن. آخر همین بچه‌هایی که برای اسلام رفتن جبهه، همونا از ایران و خاک مقدس ایران دفاع کردن. اینا ملی گرایی هستند که در حدی که از ملیت و خاک و اینا، از جان و مال و اینا مایه نمیذاشتن هیچ وقت، از زبونشون فقط مایه میذارن. حالا از زبانشون هم دیگه حاضر نیستن مایه بگذارن، چون دیگه مدرن شدن، الان حتی با نفی ملی گرایی و ملیت هم چون هویت ملی هم دیگه منافات داره با سلطه جهانی غرب. اینم از این مسئله که ما در خدمت اون رژیم سلطه و باندای سرمایه‌داری که اونا شهرداران جهان باشن باش مخالفیم. اونا دارن الان البته همه این مفاهیم رو تو ذهن‌ها تغییر میدن، تلقین میکنن که حتی این الگوی مبارزه ضد استعماری که آقا استعمار ضد استعمار، الان دارن بحث میکنن که اصلا این الگوی هم دورش گذشته، یه توهم بوده. استعمار چیه؟ این یک گزار قهری جبری است، علم و تمدن و سرمایه‌داری داره همه جای بشر رو میگیره. استعمار چیه؟ وقتی استعمار معنا نداره، مقاومت ضد استعماری هم معنا نداره، همه مفاهیم معکوس و واژگونه میشه. میگن آقا یک گزار تاریخی شده دیگه، مقاومت ملی انقلابی ضد استعماری معنا نداره، این مقاومت ها همه ارتجایی میشه، اون وقت ارتجاعه. ما داریم در حال گذاریم به سوی ارزش های غربی، مفاهیم غربی، سلطه اقتصادی غرب، مدل های سیاسی غرب، اخلاقیات غرب، مقاومت در برابر این گذار. اینا توجیه روشنفکری که برای سلطه پذیری داره میشه. الان میگن مقاومت در برابر این گذار اولا یه کار ارتجاعیه، چون ضد گذاره، ضد مسیر تاریخ داری حرکت میکنید. ثانیاً غیر ممکنه، مذبوحانه است، نمیتونید مقاومت کنید، دفاع کنید. ثالثاً یه جور خرابکاری و یاغیگریه تو سیستم جدید جهان مدرن، و یاغی باید مجازات بشه، باید تحریم بشه، باید تحریم اقتصادی بشه، باید قانون علیهش تصویب کنیم، محاصرش کنیم. این برچسب تروریسم که الان درست کردن این 30 سال پیش تو دوره جنگ سرد چپ و راست برچسب کمونیسم بود. اون موقع یه وقتی بود تو ایران حتی مذهبی ترین آدم ها وقتی علیه شاه، علیه حکومت و علیه امریکا مبارزه نمی کرد، زود می گفتن کمونیست. هر کس نماز شب هم که می خوند بهش می گفتن کمونیست. حالا ما البته کمونیست داشتیم، کمونیست مسلمان مخلوط هم داشتیم، ولی مسلمانای دو آتشه‌ای داشتیم که اصلا با استدلال دینی وارد مبارزه می‌شدن، ولی برچسب کمونیست یا مارکسیست زودی می‌چسبوندن. حالا که کمونیسم سقوط کرده، برچسبی که هر کس بگه نه، هر کس بگه نه ما هم هستیم، ما هم آدمیم، برچسبی که حالا درست کردن می‌چسبوندن رو پیشونی چیه؟ تروریسم. هر کس از این به بعد در برابر این سلطه جهانی تردیدی بکنه، برچسب تروریسم آماده رو پیشونیش میخوره. الان تو دنیا میدونید دیگه، این تقریبا پایگاهی که تسلیم اینا نشده، یکیش مثلا چینه که حالا چین دیگه ایدئولوژیک نیست، یا روسیه است که از چین هم ضعیف‌تره، یعنی استقلال کمتری داره در برابر غرب. بقایای کمونیست‌ها مثل کره شمالی و کوبا که دو سه تا کشور اینجوری باقی موندن از بقایای دوره اردوگاه چپ کمونیسم، و یکی هم اتحادیه اروپا بوده که با امریکا کنار آمدن و گفتن آقا با هم بخوریم، دعوا دیگه نکن با هم بخوریم. غیر از اینا تنها جایی که تو دنیا، تنها صدایی که تو دنیا وجود داره که در برابر این سلطه جهانی مقاومت داره میکنه، جریان اسلامیه که تو کل کشورهای اسلامی در دنیا پراکنده است. اقلیت‌های مسلمان هم تو خود غربم بهش دارن ملحق میشن. یه اردوگاه مقاومت، یه اردوگاه مقاومت جدی تو دنیا در برابر این سلطه وجود داره و اون مسئله اسلامی است. قضیه چین یا روسیه یا کوبا و کره شمالی یا اتحادیه اروپا که اینا هر کدوم به یه نحوی ساز مستقل میدادن، یا هر کدوم تفسیر خودشو داره که من باز وارد بحث اونم نمیشم. بنابراین جهانی سازی به مفهوم جهانی سازی سلطه فرهنگی سیاسی اقتصادی غرب یا غربی سازی جهان، یه پروژه آگاهانه استعماری است. از قرن 17 اولش شروع شده ولی الان به اوج پیچیدگی خودش رسیده. این جهانی شدن، جنبندی عرایزم دارم میکنم، این جهانی شدن به مفهوم جهانی شدن علم و ارتباطات و تکنولوژی و وحدت بشری و تفاهم بشری و تشکیل دهکده جهانی و این حرفا نیست، چیزی فراتر از اونه. همه اینها بهانه‌ای میشه برای اون معنای دوم، یه طرح جامع، یه طرح فراگیرتری است که از علم و ارتباطات و تکنولوژی و همه اینا سوء استفاده میکنه در جهت گسترش حوزه سلطه اقتصاد و تجارت و منافع سرمایه‌داری و سلطه فرهنگی و نظامیش. در برابر دیکتاتوری جهانی هم یه برچسبی به نام تروریسم جهانی درست کردن برای سرکوب مقاومت‌های ملی و مذهبی در دنیا اختراع کردن، برای که در کنار هر جنگ گرمی باید یه جنگ سردی باشد تا اون جنگ سرد، اون جنگ گرم رو پوشش تئوریک و تبلیغاتی بده و انگیزه براش ایجاد کنه و به اصطلاح بهش مشروعیت بده. این بحث تروریسم من اشاره کردم، میرم بذارید بگم، چون مسئله امروز ماست و ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله تروریسم و تروریسم اسلامی یا خشونت، یعنی ترجمه جهاد به خشونت و ترجمه مقاومت ضد اشغالگر به تروریسم، این هم یک نکته مهمه. اولا اسلام موضعش نسبت به خشونت و تروریسم کاملا روشنه. ضد خشونت ترین و ضد تروریستی ترین مکتب و آیین در دنیا اسلامه. اینقدر ما آیات و روایات در باب ای که جان یک انسان بیگناه چقدر مهمه، صدمه زدن به جان کسی، به مال کسی، به آبروی کسی، چقدر چیز اینا رو جزو مثلا گناهان کبیره در حد شرک، العنف و علی عباد الله که شرک بالله، اعمال خشونت علیه آدم بیگناه مثل شرک. نگاه اسلام و نگاه همه ادیان الهی و انبیا که یک نگاه اخلاقی و انسانی است به مسئله خشونت و تروریسم، یعنی کشتن آدمای بیگناه، کاملا روشنه. انقلاب ما هم انقلاب تروریستی نبود. امام از اول در همون دوره شاه گروهای به اصطلاح انقلابی چریکی بودن، گروهای مختلف بودن. اینا مثلا بمب می‌رفتن می‌ذاشتن تو خیابون، می‌گفتن بمب می‌ذاریم، حالا 10 تا آدم بیگناه هم کشته میشه، ولی در کنارش مثلا ستون تیر چراغ برق رژیم هم می‌افته. این کارا رو میکردن. خب امام از اول با این کارا مخالف بود که تو خیابون بمب بتره کنی برای که یه عده آدم بیگناه کشته بشن که نکنه وسطش حالا یه آدم گناهکار هم کشته بشه. تیر چراغ برق رژیم گفت زمان قاجار زندانیا رو مینداختن زندان، یه عقرب و اینم داشتن مینداختن به جون زندانی گاهی. بعد این یکی از زندانیا این عقربه که انداخته بودن به جونش زد کشت. بعد آمده بودن باز میزدنش، میگفتن که عقرب دولت رو کشتی. تقرب دولت هم نباید بکشه. حالا این یک تفکره، تفکر امام و اسلام، تفکر مرجعیت، تفکری که انقلاب رو پیروز کرد، مردم پشتش ایستادن، جمهوری اسلامی ایجاد شد، توش جهاد داره، برداشتن سلاح علیه کسانی که با قوت قاهرانه علیه ملت و علیه مظلومین جنایت میکنن توش هست، دفاع مسلحانه توش هست، اما تروریسم توش نیست. آدمای بیگناه در معرض خطر قرار دادن برای اینکه یه وقتی شاید یا یه کسی حدس میزنی در فلان جا یه همکاری با رژیم داشته بری بکشش مثلا فوری، اینا تو چیز نبود. البته قصاص یا اعدام کسانی که حکم شرعیشون اعدامه و جنایت کردن اونا حسابش جداست که یک مسئله حقوقی و شرعی و اسلامی است. این پس روشن باشه تروریسم به معنای جدید در غرب تئوریزه شده. برادران و خواهران، تروریسم یه مفهوم مدرن غربی اصلا، اعمال دهشت و خشونت، ارعاب جامعه برای به نتیجه رسوندن یک حزب، یک گروه، یک باند، بی حرمت بودن خون آدم بیگناه، اینا تو فرهنگ اسلام نیست، اینا تو فرهنگ همین غرب بوده. تو فرهنگ اسلام ترسوندن یه آدم بیگناه جرمه، ترسوندنش. اصلا اسلام میده، میدونین محارب که اسلام میگه حکمش اعدامه، محارب کیه؟ محارب کسیه که میگه اسلحه برداره تو خیابون جلو مردم بگیره بترسونه مردم رو با اسلحه، همین میشه محارب، حکمش اعدامه. اینقدر اسلام حساسه علیه خشونت و تروریسم به این مفاهیم. اما کاری که اینا دارن میکنن اینه که ما کشور شما رو میگیریم، به ناموس شما تجاوز میکنیم، غارتتون میکنیم، تو فلسطین، تو عراق، تو افغانستان، تو فلانجا، تو همه کارا رو میکنیم، اگر شما جلوی ما وایستین شما تروریستین. این یه چیزیه که بعد هم این تعبیری که شروع کردن، یه چیزی به نام زرقاوی و مرقاوی اینا درست کردن، اصلا اصلی که اینا کیان معلوم نیست، اصلا اینا هستن یا نیستن هنوز معلوم نیست، واقعا اینا زنده هن یا نیستن. من اصلا احتمال میدم کل این قضایایی که داره راجبه چیز میکنن، آقا بم گذاشتن در لندن، نمیدونم در اسپانیا، بن لادن کجاست، بن لادن امروز اینجا بود، زرقاوی رفت تو غار، فردا با یک ماشین از فلان شهر در رفت فلان شهر، مگه فیلم پلیسیه؟ اینا مثل فیلمای جیمز باند و اینا، زمان جنگ بلوک شرق و غرب، جنگ سرد، فیلمای جیمز باند درست میکرد امریکا غرب هالیوود علیه فیلمای جاسوسی ضد کمونیستی. اینا بیشتر به فیلم و سریال و کارهای هالیوودی شبیه. کی هستن؟ اصلا هستن یا نیستن؟ اصلا اصلی قضایات از اساس ممکنه دروغ باشه. یک. دوم اینکه فردن چنین کسانی باشن. اصلا اینا کی بودن؟ اینا گروهایی بودن که خود سرویس جاسوسی امریکا اینا رو ساخت. یعنی سیا و انتلیجنس سرویس امریکا و انگلیس پشت قضیه بودن، اینا رو سازماندهی کردن تو افغانستان علیه شوروی و کمونیستا، پشتش هم رژیمای ارتجایی وابسته به غرب بودن. خب پس اصلش کسان هست یا نیست معلوم نیست. باشن اینا کیان اصلا؟ کی بودن اینا؟ اصلا وهابیت، شما وهابیت رو بدونین، وهابیت طرفدار تفکیک دین از سیاست بوده. حالا من نمیخوام وارد جزئیات مسئله بشم، کاری که رسانه‌های غرب دارن میکنن اینه که آقا این جنبش عظیم اسلامی و ملی که در همه جا شروع شده، از شمال افریقا تا شرق آسیا و اقلیت‌های مسلمان تو اروپا، تو بالکان، تو خود امریکا، بزرگترین راهپیمایی در تاریخ امریکا راهپیمایی مسلمان ها بود. 1.5 میلیون نفر تو واشنگتن بین کاخ سفید و کنگره تجمع کردن. در تاریخ امریکا چنین تجمعی نبوده. اینا کی شده؟ اینا بعد از انقلاب ما شد. چرا حجاب رو ممنوع میکنن از سر دخترای تحصیل کرده دانشگاهی تو اروپا، تو فرانسه و آلمان و اینا که همش ادعای حقوق زن و حقوق بشر و آزادی و حق انتخاب و دموکراسی شدن، چرا دارن این کارا رو میکنن؟ همش از ترسه. برای که میدونن یه ایدئولوژیه که مثل آب راهشو باز میکنه و میره همه جا نفوذ میکنه و همه جا رو میگیره به سرعت. باید سرکوب شه. به اسم تروریسم، به اسم فلان. خب این برخوردی که شما دارید میکنید با اسلام اینه. این برخورد فکر میکنید به نفع محارب تروریسم، اتفاقا این برخورد تروریسم هم به وجود میاره، تشدیدش میکنه. شما با اسلام منطقی برخورد کنید. اسلام طرفدار صلح، نه طرفدار جنگ. اسلام ضد تروریسم، اسلام ضد خشونت، اسلام طرفدار حقوق بشر، طرفدار عدالت، طرفدار محبت و برادری است. اسلام میگه همه بشریت با هم برادر و خواهرن. تو روایات ما داریم که در زمان امام زمان جزء ایدئال‌های ماست، امنیت در تمام زمین برقرار میشه، جوری که گرگ و گوسفند در کنار هم از یک چشمه آب می‌خورن. اینا ارزش‌های اسلامیه. خشونت و تروریسم و لشکرکشی و آدمکشی توی فرهنگ شماها فرهنگ مادی تئوریزه شده. اینا میخوان بگن که کل این حرکت عظیم اسلامی که تو دنیا راه افتاده، اینو خلاصه کنم توی دو سه تا آدم یا دو سه تا گروه و کل این جنبش عظیم رو تبدیلش کنم فرو به کاهند او رو به تروریسم. نمیتونید این کارا رو بکنید. یک جنبش عظیم بشری است، یک رستاخیزه که شروع شده. نمیتونید همه رو بگید آقا همه این کارهایی که تو دنیا بیداری اسلامی که تو دنیا شده، همه جای دنیا مسلمان‌ها بیدار شدن، همه اینا رو بگید آقا اینا کیان و گروه فلانن الان مخفی شدن، سوار یک وانت شد از این شهر در رفت به اون شهر، یک ترکش خورده به پاش ان شاءالله فردا عفونت میکنه. این حرفا اینا جریان بسیار خطرناک و مسخره ای است که راه انداختن، برای که وقتی یک جنبش عظیم رو، یک انقلاب عظیم رو گفتن آقا دو سه تا آدمن، اونا هم اینن، اونا هم این کارا رو کردن که اصلا اصلش مشکوکه. اینا وقت بگن خب پس دیگه اگر قضیه تروریسم و هم 4 5 تا آدمن و تزشون هم کشتن آدمای بیگناه تو خیابونا، خب اینا که بگه پس چی نیست؟ شما این نیست او اسلامی که سر برداشته، خودتونم بهتر میدونید اسلامی که سر برداشته اسلام عقلانیت، اسلام محبت و برادری است، اسلام عدالت. و اگر از جهاد و شهادت هم حرف میزنه، جهاد و شهادت در خدمت همین عقلانیت و محبت و برادری و اخلاق و عدالته. جهاد و شهادت برای دفاع از ایناست. یه وقتی دوره کمونیست‌ها چگوارا مطرح بود، عکس چگوارا همه جا، حالا یک چگوارای اسلامی درست کردن همه جا، ماهیتش چیه، با کیه، هیچیش هم معلوم نیست. این یک توطئه خطرناکی که داره علیه مسئله میشه. ما طرفدار منطقی، طرفدار استدلالیم، طرفدار بحثیم. مسلمان ها با بزرگترین نظریه پردازای غرب در دنیا، هر جای دنیا که اونا بخوان، راجع به هر موضوعی از دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، عدالت، کرامت انسان، علم، راجع به هر موضوعی که بخوان، در هر شرایطی از دنیا حاضرین به گفتگو و بحث و استدلال. ما طرفدار اخلاق و رحمت و برادری و انسانیتیم. حتی غیر مسلمان ها تو فرهنگ ما، یعنی نیست که هر کس مسلمان نیست آدم نیست. امیرالمومنین صریح میگن، شعار حکومت اسلامی اینه که مردم یا مسلمانن هم دین ما هستن، برادر دینی ما هستن، خواهر دینی ما هستن، یا اگر مسلمان نیستن نظیر لکه فی الخلق، یعنی انسانن، هم نوعن، محترمن برای ما. ما اینجوری نیست که هر کس مسلمان نیست بگیم آدم نیست. ما همه بشریت رو آدم میدونیم، برای همه حقوق قائلیم و حرمت قائلیم، عدالت رو برای همه میخوایم، رحمت و برادری رو برای همه میخوایم. شما نمیتونید نهضت اسلامی، بیداری اسلامی و حرکتی که امام رضوان الله علیه شروع کرد، این رو متهم کنید به تروریسم و به نمیدونم بنیادگرایی و ضد علم و ضد تمدن و خشونت و یافا. نمیتونید، چون اصلا این روش ما نیست. روش ما این نبوده. شما طرفدار خشونت و سرکوبید و با جنگ و آدمکشی و این حرفا دارید دنیا رو به این سمت میبرید. اصلا تروریسم بعد از کارهای شما تو دنیا راه افتاده و الانم در سال به سال بیشتر میشه. قبلا کی دنیا اینجوری بوده؟ اصلا تا 20 سال پیش اینجوری نبود که اینا میگن ما این کارا رو داریم میکنیم برای که تروریسم رو مهار کنیم. کجا تروریسم مهار کردی؟ در تاریخ دنیا غرب سابقه نداره که هر چند شما تمام کشورهای اروپایی الان همش آماده باش دادین. اسپانیا، آلمان، انگلیس، فرانسه، همه جا، استرالیا، کجا، آمریکا، مردم مواظب باشین، متروها الان خراب میشه، تو خونه هاتون الان میریزن گاز سمی، الان میریزن تو خونه هاتون، آی خفت شدین، آی مردین، خودتون نفهمیدین، هنوز گرمین مردین ولی نفهمیدین. بعد مردم میگن چیه، کی کارا رو داره میکنه؟ اسلام، اسلام، مسلمونا، بنیادگرایی، اون تروریسم فلان، خمینی، اینا این حرفا رو دارن میکنن. شما خودتون بهتر از هر کسی میدونید که امام و انقلاب اسلامی در برابر استبداد وایستاد، در برابر استعمار ایستاد، در برابر ظلم ایستاد. شما طرفدار گسترش جهل و نابرابری و نکبت و فقر تو جهان اسلامی. امام آمد گفت نباید ما فقیر باشیم، شما حق ما و نفت ما رو بخورید. امام اینو گفت. شما از این حرفا میترسید؟ و الا کی بمب داره، کی بمب هسته‌ای داره، کی بمب شیمیایی داره، بمب میکروبی چیه؟ اصلا همه اینا رو شما ساختین. بمب هسته‌ای و میکروبی و شیمیایی فراورده‌های مدرنیته و فراورده‌های غربن. خودشون بهتر از هر کس میدونن که ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم. ما اصلا بدون بمب هسته‌ای ایران از شما گرفتیم. ایران که دست شما بود که. ما بدون بمب هسته‌ای ایران از شما گرفتیم، بدون بمب هسته‌ای لبنان از شما گرفتیم، بدون بمب هسته‌ای فلسطین به هم ریخت، بدون بمب هسته‌ای عراق و افغانستان لشکرکشی گردید سوارش نیست. عراق و افغانستان دست کیه؟ دست شماست. عراق و افغانستان دست شما نیست. دست کسای دیگه است. ما به بمب هسته‌ای احتیاج، اونا هم اینو میدونن. اونا میخوان کسی روش نکنه، سر بلند نکنه. اما بعضی روایات که من براتون بخونم عرضم و ختم کنم، که توضیح میده یه مقداری که ما دنبال چه نوع ارزش‌های جهانی و چه نوع جهانی سازی هستیم. اینا بعضی روایاتی است که بخش کوچکی از روایاتیه که در باب نظام عادل جهانی در نظام مهدوی امام زمانی که تمام بشریت منتظرشه و شیعه به طور خاص با مشخصات دقیق منتظرشه و بهش فکر میکنه منتظرشیم. حالا راجع به این مسئله من البته قبلا هم بحث کردم، کتابای خوبم زیاده راجع به کتابها و بحثای خوب خود بندم بحث کردم، دوستان خواستشون رو نمیتونم الان من تکرار کنم. اگر دوستانی خواستن روایاتی رو من گزینش کردم اونجا تحت عنوان 10 انقلاب در 1 انقلاب بررسی کردم که در انقلاب جهانی که ما منتظرشیم 10 انقلاب، یعنی تو 10 عرصه بشری 10 جنبش و تحول و انقلاب بنیادین صورت میگیره. ظاهرش یه انقلابه. اون بحثایی که راجع به حضرت و حکومت جهانی است اونجا دوستان اگر مایل بودن تعقیب بکنن، اگر حالا خواستید اونجا مراجعه بکنید. بعضی روایت رو من براتون میخونم ببینید که ما هم دنبال گلوبال سیتیزن، شهروند جهانی، دنبال گولد گاورنمنت، دنبال اتاق فرمان و مدیریت واحد جهانی هستیم. اتفاقا این مفاهیم کاملا به نفع آینده ایست که ما داریم برای بشریت تصویر میکنیم و بشر رو به اون سمت فرا میخوانیم، منتها فرقش اینه ماهیتش با هم فرق میکنه. شما دنبال یه سری مفاهیمی هستی که جوهر اصلیش سلطه است و استثمار و نابرابری، تبعیض. تو این چیزی که ما دنبالشیم هسته اصلیش برادری و محبت و عدالت و انسانیت و علم برای همه، امنیت برای همه. اونا میگن امنیت برای شهروند غربی بله، برای بقیه دنیا نه. ما میگیم آقا امنیت برای همه، هم شهروند غربی هم شهروند شرقی. ما میگیم هم شهروندان سودان و سومالی و افغانستان به همان اندازه حق دارن امنیت و رفاه داشته باشن که شهروندان لندن و واشنگتن و پاریس. ما اینو میگیم. ما میگیم حکومت واحد جهانی باید این کارو بکنه. بعضی روایت ببینید، من حالا ترجمهش میخونم، عربیشو نمیخونم براتون، تو همون کتاب اون نوارم اینا هست، آثار دیگه هم هست که دوستان رجوع کنن ببینن. یه روایتیش از پیامبر اکرم که در بابی که این حکومت و سلطه جهانی است. اصلا اولا جهانی سازی روشن بشه که ما تعبیر جهانی شدن داریم اصلا تو روایاتمون در باب این آخرت زمانی که منتظرشیم. بله، تعبیر، یک تعبیر تو روایت اینه که یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، یعنی سلطه مهدی تمام شرق و غرب عالم رو فرا میگیرد. بنابراین ما داریم از یک حکومت واحد جهانی، از گلوبال سیتیزن داریم بحث میکنیم و شهروندان شهر واحد، حاکمیت ارزش‌های واحد، احکام و قوانین واحد و مفاهیم واحد الهی انسانی بر کل جهان. اون روایت اینه که پیامبر فرمود سوگند به آن کس که مرا مژده آور راستین و مبشر صادق قرار داد، در انتظار آن روز باشید که اگر از عمر جهان جز یک روز نماند، خداوند همان روز را چنان طولانی کند تا فرزندم مهدی خروج کند و پس از قیام او، پس از نهضت او، عیسی روح الله، حضرت عیسی ابن مریم نیز از آسمان فرود آید و عیسی در پشت مهدی نماز خواهد گزارد و آنگاه زمین با فروغ پروردگار و با نور خداوند روشن خواهد شد و حکومت آنان شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت. پس ما منتظر یه حکومت جهانی هستیم که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رهبریش میکنن و حضرت عیسی ابن مریم در کنار ایشون قرار دارن و در واقع نفر به یک معنا شاید نفر دوم این انقلاب جهانی هستن. و جالب تو روایات خود مسیحیت و یهودیت جزو بشارت ها هست. میدونین مسیحی ها منتظر ظهور مجدد حضرت مسیح هن، یهودی ها منتظر ظهور مسیح هن. هنوز میگن مسیح نیامده، میگن اون عیسی که آمد مسیح نبود، مسیح هنوز نیامده، حضرت عیسی را قبول ندارن دیگه. یهودی ها پس منتظر ظهور مسیح هن، مسیحی ها منتظر ظهور مجدد مسیح هن. در روایات ما هم آمده است که حضرت مسیح با حضرت مهدی خواهد آمد. تو بعضی روایات داریم که اون بخشی از نیروهای حضرت مهدی که به سمت قدس حرکت میکنن که جنگ با همین صهیونیست‌ها و یهودی‌ها میشه، فرمانده اون جبهه حضرت عیسی است. حضرت عیسی خودشون فلسطینی هم دیگه. حالا عکسایی که از حضرت عیسی میگشن چشمای زاغ و موهای بور و عیسی لندنیه، عیسی واشنگتنیه، عیسی واقعی فلسطینیه، خاورمیانه‌ایه. حضرت عیسی و مریم، من فلسطین سرزمین بسیار مقدسیه، شما فلسطین یا محل تولد یا محل رسالت صدها پیامبر بزرگ خداونده. یعنی شما از حضرت ابراهیم بگیرید تا حضرت موسی تا حضرت عیسی و بسیاری از پیامبران بزرگ خداوند یا در فلسطین به دنیا آمدند یا در فلسطین مأموریت داشتند یا در فلسطین از دنیا رفتند و از فلسطین گذر کردند. خود حضرت پیامبر اکرم هم که در شب معراج به فلسطین رفتند و به قدس به مسجد الاقصی و معراج پیامبر از مسجد الاقصی اتفاق افتاد که در قرآن هم صریحا آمده. بنابراین فلسطین و قدس یه جای عادی نیست. بعضیا نگن آقا ما که فلسطینی تر از فلسطینیا نیستیم، بعضی فلسطینیا خودشون با اسرائیل ساختن، دیگه ما از کاسه داختر از آش نشیم. اصلا ما رو بحث خاک فلسطین و عربیگری و ایرانیگری و اینا نیست، حتی مسئله انقلابیگری سیاسی هم نیست، خیلی فراتر از این حرفاست. فلسطین با اصل نبوت و فلسفه خلقت گره خورده. برای ما فلسطین با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست و قبله اول مسلمان هم میدونید که قدس بود. در یه روایت دیگه داره که اون جهانی شدنی که ما دنبالشیم، رشد عقلانیت و معرفت در کل جهان، از امام باقر علیه السلام روایت فرمودن که قائم ما، قیامگر ما، اون کسی که انقلاب بزرگ جهانی رو تشکیل میده، به هنگام رستاخیز جهانی خود قوای عقلانی و عقلانیت همه بشریت را چنان تمرکز میدهد و تقویت میکند که خرد و سطح عقل بشریت به کمال میرسد. یعنی یه اتفاق بزرگ دیگه اینه که در قیام آخر زمان که ما منتظرشیم، سطح عقلانیت کل بشر ارتقا پیدا میکنه. یعنی عقل بشر الان یه موتور کار میکنه، در اون زمان عقل بشریت 100 موتور کار خواهد کرد، کل عقل کل بشریت فعال خواهد شد. یعنی پس یکی از اهداف اسلام در سطح جهان، جهانی سازی اسلامی هم چیه؟ رشد عقلانیت. روایت دیگه داره که در زمان مهدی به همه مردم علم و حکمت می آموزند و زنان خاندار در آبادی های دوردست نیز چنان دانشمند و متفکر می شن که در همه مسائل بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر می تونن تحلیل و داوری کنن. این هم یه روایت از امام باقر علیه السلام. پس یکی دیگه از اهداف جهانی سازی اسلام گسترش علم و حکمت و معارف و از جمله معرفت اسلامی و عقلانیت در سطح همه بشریت، زن و مرد، دور و نزدیک. یعنی هر کسی تو خونه خودش یک روشنفکره، یک مجتهده، یک نظریه پردازه. روایت دیگه در مسائل اقتصادی جهانی سازی با بعد اقتصادیش بعد از امام باقر علیه السلام فرمود که در زمان قیام بزرگ و جهانی قائم ما، حتی زمین، تمام زمین تحت سلطه این لشکر ارتش آزادی بخش ایشون در خواهد آمد و زمین گنجهای خود را برون خواهد ریخت. یعنی حتی منابع طبیعی و منابع زیرزمینی سخاوت پیدا خواهند کرد و بالفعل خواهند شد، به اصطلاح بهره‌وری میشه ازشون. خداوند به دست او دین خود را بر همه دینها پیروز میشود، یعنی اسلام دین حاکم بر کل جهان خواهد شد، گرچه بیدینان آن را نخواهند. بعد داره که اینه، حالا بعد اقتصادیش اینه، در روزگار او و در اون حاکمیت جهانی در تمام زمین هیچ نقطه خرابه و ناآباد نخواهد ماند، همه جای کره زمین آباد خواهد شد. اینجوری نیست که بعضی شهرها و کشورها آبادی، بقیه همه مخروبه و فقر و نکبت و عقب موندگی. همه دنیا و جهان آباد خواهد شد. روایت دیگه فرمود در آن روز مردم جوری میشن، اولا در سراسر کره زمین فقیری نخواهد ماند تا نیاز باشد زکات و مالیات به او بدهند. ریشه‌کنی فقر، یعنی رفاه برای همه، نه رفاه برای یک عده خاص، شهروندای خاص یا ملتای خاص، بقیه گرسنه و فقیر و در به در. پس جهانی سازی سرمایه‌داری جهانی سازی فاصله های طبقاتی است، جهانی سازی اسلامی جهانی سازی رفاه برای همه و سطح زندگی شرافتمندانه برای همه بشریت. هیچ جای زمین خرابه نیست. تو روایت داره که زمین خشکی در کل جامعه بشری نخواهد بود، همه زمین ها سرسبز خواهد بود، همه جا آبادی، تراوت و کشت و زرع. همه ثروتمند میگه، حتی بعضی میان میان زکات میارن، میگن زکات رو دستمون مونده، مالیات مونده به کی بدیم، فقیر پیدا نخواهد شد که بهش مالیات بدن. اینا اون جهان ایدئالی است که ما دنبالشیم. تو باز تو روایت دیگه میفرماد امنیت برای همه، جهانی سازی امنیت، نه امنیت برای عده خاص. بقیه در ناامنی، استرس، هر لحظه منتظر یه مشکل، یه خطر. امنیت برای تو روایت میگه جوری امنیت در سراسر زمین برقرار باید بشه جز مطالبات اسلامه و خواهد شد که تو روایت داره گرگ و گوسفند در کنار هم از یک چشمه آب میخورن. یعنی حتی حیوانات هم سیرن دیگه، خوی درندگی ندارن، وقتی سیرن کنار هم با هم دیگه کاری ندارن، مثل آدم ها نیستن که وقتی هم سیرن هم دیگه رو پاره پاره میکنن. تو روایت دیگه داره که چنان امنیت برای بشریت و به خصوص امنیت برای زنان که از حیث امنیت چون آسیب پذیرترن، تو روایت داره که در سراسر جهان نظام امنیتی ایجاد خواهد شد و نظام اخلاقی و انسانی ایجاد میشه. این روز به اهداف اسلامه که یک دختر به تنهایی از شرق عالم به غرب عالم میره بدون اینکه حرمتش، کرامتش و امنیتش کمترین تهدیدی بشه، و حتی تو روایت داره حتی حیوانات هم تهدیدش نکنه. شما ببینید یه بار بحثیه که چه خواهد شد، ما منتظر چیم. یه وقت بحث اینه که تا وقتی که همچی اتفاق بزرگ خجسته‌ای بیفته انشاءالله برای بشریت که همه ما منتظرشیم، و تو روایت داره انتظار فرج خودش فرج است، انتظار یه همچی جامعه بشری خودش عبادته. غیر از اون ببینید که ما چه وظیفه‌ای داریم. اینا معنیش نیست که خب ما ولش کنیم یه وقتی آقا میان خودشون کارا رو درست میکنن. گفت بعضیا میگن آقا، میگم آقا الان یه کاری بکن، میگه تا آقا نیاد که نمیشه. بعدم که آقا میاد میگن آقا اومد پاشو کمک کن. یه خب آقا خودشون اومدن، بالاخره چه آقا بیاد چه آقا نیاد اینا مشغول کار خودشونه. ما وظیفمون چیه؟ وظیفه ما اینه که تا ایشون نیامده در همین مسیر، همین ارزش هایی که گفتم براتون بخششو، سعی کنیم در حد خودمون، در حدی که میتونیم، یه حکومت صالحی بسازیم، همین ارزش ها رو تا جایی که میتونیم پیاده کنیم، گسترشش بدیم در سطح جهان، جهانی سازی این ارزش ها، نه جهانی سازی حیوانیت و خشونت و استثمار و استعمار و استبداد و کثافت کاری، جهانی سازی قتل و فاصله های طبقاتی، جهانی سازی امنیت، برابری، اخلاق، انسانیت، عدالت، دوستی و عشق. نظام مهدوی نظام عشق برای همه بشریت، همه جا عشق و محبت. تو روایت داره چنان مردم همدیگر دوست دارن و عاشق هم اندر دوران. یعنی ما دنبال همچی جامعه ایم، ما دنبال جامعه مبتنی بر عشق و برابری و برادری. این اسلام در حد خودمون باید بکوشیم تا وقتی ایشون بیان. ایشون هم که اول آمدن انشاءالله اگر بودیم در خدمتشون باشیم، جلوشون وای نستیم. اگر هم نبودیم که تو روایت داره هر کس در این مسیر حرکت کند و قبل از دیدن او و قبل از ظهور او بمیرد، در اردوگاه او مرده است. این هم روایت از پیامبر اکرم فرمود قبل منتظر او باشید، اما هر کس تا او نیامده در همین مسیر برای همین ارزش‌ها تلاش خودش رو بکنه. دقت می‌کنید؟ تو روایت از پیامبر اگر قبل از او مردید و او را ندیدید، شما جزء شهدای اردوگاه، اردوی او هستید، شما جزء همونید، فرق نمی‌کنه، مسیر همین. شهدا بچه‌های ما که تو جنگ شهید شدن جزء شهدای اون حرکتن. یه روایتی از پیامبر امیرالمومنین در جنگ‌های صدر اسلام بنظرم جنگ جمل بود، نمی‌دونم یا نهروان، یادم نیست. وقتی جنگ تمام شد یکی از مجاهدین از اصحاب ما اومد خدمت حضرت امیر، گفت آقا من یک رفیقی، برادری، پسرعمویی، حالا من یادم نیست، داشتم خیلی دلش می‌خواست تو این عملیات، تو این جنگ باشه و نبود، در خدمت شما برای این ارزش‌ها بجنگه، بکشه و کشته بشه برای نجات انسان و برای حقیقت و عدالت. حضرت امیر فرمودن که واقعا دلش با ما بود؟ و بله آقا واقعا با ما بود، نتونست بیاد. امام فرمودن او با ما بود. بعد یه جمله دارن حضرت امیر که بشارت به شماهاست، فرمودند امروز در این جبهه، این جمله را فرض بکنم جمله تمام، امروز در این جبهه در این نبرد کسانی در کنار ما جنگیدند و شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامدند. این جمله از حضرت امیره. فرمود امروز کسانی کنار ما جنگیدند که هنوز به دنیا نیامدند، در شکم مادرانشان هستند، در پشت پدرانشون هستند، هنوز به دنیا نیامدند. و این تعبیر خیلی عجیبی در روایت که ایمان و عقیده مرز زمان و مکان رو میشکنه، مرز زمان و مکان رو میشکنه. بچه های ما تو جنگ اسم عملیات ها رو میگذاشتن بدر، عملیات بدر، عملیات خیبر. اسم عملیات ها تو جبهه اینا بود دیگه، عملیات بدر، عملیات خیبر. اسم منطقه ها رو میگذاشتن خندق، نمیدونم چی، احد. برای چی؟ برای که ما مرز زمان و مکان نبود، اینکه حالا ما هزار سال بعد به دنیا آمدیم که تقصیر ما نبوده. این بچه‌ها میگفتن ما می‌جنگیم الان، چون اگر زمان پیامبر و امیرالمومنین و امام حسین هم بودیم و اگر زمان حضرت حجت هم باشیم باز می‌جنگیم. متأ می‌جنگیم برای چی؟ برای نجات انسان. تشنه خون کسی نیستیم. مثل کماندوهای غربی آموزششون میدن خون بخورن، یکی از آموزششون میدن خون خوردنه. یاد بگیرن که خون، حرمت خون پیش چشمشون دریزه. شکنجه بدن، بکشن، آدم بکشن، زن بکشن، بچه بکشن. توی ویتنام سر کماندوهای آمریکایی مسابقه، یکی از جای مسابقه ها و سرگرمیاشون این بود. بچهای ویتنامی رو میگرفتن، بچهای شش ماهه رو از تو شکم مادرها بیرون می آوردن. اینا تو چیزا هست، تو کتاباشون که نوشتن، خودشون می نویسن اینا رو تو زنده خاطراتشون که بعدشون برگشتن بعد دیوانه شدن، یعنی دیوانه تر شدن. مجاهد اسلامی مهربان ترین و لطیف ترین روح رو داره، لطیف ترین روح رو داره. حقوق حیوانات براش مهمه چه برسه به حقوق انسان ها، ولی وقتی لازم شد برای دفاع از همین انسان و برای دفاع از کرامت انسان و برای مبارزه با همین جلادها، بله اون وقت اسلحه برمی‌داره. و قرآن میگه اگر کسانی در این راه سلاح بردارن، اگر سلاح بردارن چه بکشن چه کشته بشوند به بهشت میرن، پیروزن، اهدل حسنه، یعنی هر دو پیروزیست. خیلی ممنون و متشکر و ببخشید بس کنید.